بس تمام شد.
تسکنو یا ایل لذین آمنو پنج تا نقطه رو و پنج تا نقطه رو با هم گروه کنیم. یک مقدمه روایات ناظر به شباهت دو قوم. دو قوم موضوع عذیت حضرت موسی علیه السلام و حضرت رسول. بله؟ بدانیست؟ با خاطر نور؟ ماجیک همینه؟ خیلی کمرنگه ماجیک بیانم جورت هست. ماجی کسی که این محمد خانه که این شمالی کرن هر اینجا خیلی شده کلاس مثلا رفتن تا ماجی بخواد چند تا خانم که این شمالی داشته ببینم چرا من ماجی که باید بردم اصلا این خیلی خوبه چشم الان برکتر ایدم درمید کنم سبز آقا بزرگ یاره این ماجی که باید بردی مطمئنی؟ شد مرد شما بیشن ما باید در جشن ها میرسیم یک کار هستیم اصلا باید کن نیستیم. خب حالا مشکل نیست معنی نیست. سه متعلق یکم بیارم این برد الان خوبه؟ حالا اونه که اصلا عقب بشستن که سرما میخوری این تنبیه شونه که نبیدن خب باید کرده؟ آره الان دوست خب آبیه پردن کنم سر بام درش رو این بهتره؟ خب متعلق عذیت تهمت و افترا. چهارم بعد اون بالایی رکسی شد پاک میکنم باید میزن و بر رعه الله براعت دست خداست. ان الله یدافع او پنجم و کان عند الله وجیها. ریشه تبرئه الهی. مقدمه روایات ناظر به شباهت دو قوم. دوم موضوع عذیت حضرت موسی علیه السلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله. خب این محور پنجگانه است. میتونید ببینید همه؟
خب حالا قسمت به قسمت پیش میریم. عرض کنم که اولین نکته در مورد این آیه به امت آخر از زمان میگه که ای مؤمنین مثل اونایی نباشید که حضرت موسی علیه السلام رو اذیت کردن و خدا از اون اذیتی که اونها گفتن چی حضرت رو تبرئه کرد و اون نزد خداوند چی بود و چی هست وجیه و آبرودار و آبرومنده. یه مقدمه عرض بکنم ناظر به این که ما روایاتی رو میشنویم که میگن قوم آخر از زمان شبیه قوم بنی اسرائیل، یعنی روایاتی رو از وجود نورانی پیامبر عزیزمون نقل میکنن که ازت فرمودن که امت من مثل امت بنی اسرائیل، حتی عبارت اینه که اونا وارد سوراخ سوسمالی نشدن مگر اینکه اینا هم میشن و خواهند شد. یعنی اینقدر قوم آخر از زمان شبیه قوم بنی اسرائیل هستن. در مورد این روایت مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه یه بحثی دارن. اول خدشه میکنن در سندش به درستی، بعد میان سراغ مدلول روایت. اگر کسی بگه ما دقیقا مثل بنی اسرائیلیم، سوال، بنی اسرائیل کتابشون رو تحریف کردن، ما میگیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، ما گوساله پرست نشدیم و و و الی آخر. این نشون میده که شاید به جهت ظاهر اعمال برخی از انحرافاتی که شامل حال اونها شد و اونها بهش دچار شدن به برخی از انحرافاتی که امت آخر از زمان دچار میشه چی باشه؟ شبیه باشن. اما اینکه با این جزئیت بگیم اونا هر کاری کردن اینا طابق و نعل به نر همون کار انجام دادن، اونا این کار رو این انحراف اونا این انحراف اونا این کتاب این، این به این صورت نه روایت سندش قابل دفاعه نه در مقام عمل یه همچی چیزی میتونه باشه. پس این انحراف بفهمید، این که بعضا میشنوید که آره اینها همانند اونها همون کاری که اونا کردن اینا هم همون کار کردن، قضیه اصلا به این شدت و به این صورت قابل دفاع و درست نیستش. این مطلب اول مشخصه. دو، بحث ناظر به موضوع عذیت. حضرت موسی علیه السلام رو چه عذیتی میکردن و این که میگه پیامبر خودتون رو مثل او اذیت نکنید، مگه پیامبر رو چه اذیتی میکردن؟ در مورد حضرت موسی علیه السلام خب متعدده، اگرچه که برخی از روایاتی که نقل شده اینا عقلا و منطقا نمیتونه درست باشه، چون برخی از این روایات حتی با بحث حیا و اینها هم جور در نمیاد، اینا که مشخصه. اما آنچه که قطعی تره و قابل دفاع تره در مورد اذیت ها دو سه تاشو عرض بکنه. خاطر مبارکتون باشه پارسال تابستون که سوره مبارکه قصص رو با هم نگاه میکردیم رسیدیم به آیات مربوط به پیرارسال. سوره توزش پیرارسال و سوره قصص عمرو بره پیرارسال سوره مبارکه قصص یادتون باشه دیروز بود در مورد قارون حرف زدیم، ما که پسر خاله بود یا پسر عمه بود یا پسر ده. این عمر واقعا برنامه کودک نقاشی نشون میداد، من خوب یادم مثلا 6 سالم 7 سالم بود، اون موقع تلویزیون سیاه‌سفیدی بود، بعد میزد مثلا فلانی 11 ساله، من تو ذهنم بود یعنی ما هم یه روز 11 ساله میشیم. 11 اون سنی بود که خیلی به نظرم زیاد میومد. ای خدا ندا برآمد و خواجه بمرد. حضرتون عرضم که پیرارسال بحث میکردیم که به حضرت موسی علیه السلام رسیدیم، قارون ابله گفتن بهش که قارون میدونید که حالا این که نسبت داشت واقعا پسر عمه اینا بود یا نبود به کنار، جز علمای یهود بود قارون، جز معدود آدم هایی که تورات خوندن تورات یعنی تورات بلد بودن علامت علم محدودی از افراد بنی اسرائیل، یکیش قارون بود. این ثروتمند عالمی که کلی هم تبلیغ میکرد برای حضرت موسی علیه السلام و بسیار ثروتمند بود، رسیدن به موضوع زکات که باید از مالتون در راه خدا بدید. قارون برای اینکه زکات نده چیکار کرد؟ کسی از پیراسالیا نیست اینجا؟ چون دو نفری فقط؟ یعنی همه جدیدین؟ چقدر شیعیان ما چیز شدن، پراکنده شدن. حالا چرا با دستار بگیریم بالا رو سوره قصص بودن بیشتر شدن؟ چرا علکی دست رو نگیریم بالا؟ نه سوال جواب ندین. آها اونا که سوال رو میتونستن جواب بدن دست بالا گرفتن. آها چرا سوره قصص بودن؟ خیلی کمی. این نشون میده شیعیان ما ریزشون بیش از ریزشه. شاید هم ریزش بشه، شاید هم میشه شیعه نیستن. خیلی خوب، قارون حالا اینا که میتونن جواب بدن، قارون برای که زکات نده چه مسخره بازی درست کرد؟ تهمت زد. چجور؟ یه زن بدکاره ای رو این احمق رفت بهش پول داد، گفت بیا وقتی حضرت موسی باز زکات مدد کرد تو بگو خدا لعنتش کنه. بعد این اومد بماند که بالاخره اون نورانیت ولایت الهیه حضرت موسی علیه السلام او رو چیز کرد و اون زن اقرار کرد که اینجور نیست و من غلط کردم و قارون گفته. برای که پول نده تا کجا پیش رفت؟ پیامبر خدا رو معصوم بگن اعوذ بالله بیه بسی که پول نده، خواهد تو سر خودت و پولت با هم. بعدم خداوند اون بلا رو سرش آورد. خب اینا اذیت بود دیگه، پیامبر خدا رو متهم بکنن به یه چیزی. یا حضرت به اتفاق برادرشون هارون سلام الله علیه رفتن و هارون 3 سال از حضرت بزرگتر بود، 3 سال هم زودتر از دنیا رفت. اینجور که حالا در همین تواریخ پراکنده اومده، قطعی که اون زمان خیلی سخته، اینا به بالای کوهی رفتن و هارون سلام الله علیه از دنیا رفت. برگشتن به حضرت موسی تهمت زدن که هارون رو تو کشتی. یه جای دیگری اومده که حضرت موسی علیه السلام خیلی با حیا بود و به هیچ وجه جلوی کسی لباس رو از تنش در نمی‌آورد، حتی برای مثلا برای همین آبتنی و اینا این کارو نمی‌کرد. خواستم بالاخره یکی از این دوستان ما قواص بود زمان جنگ، میگفت یه پسری توی این گردان و قواص و خب اونا که دیگه لحظه‌ای بعد یه لحظه سری بزنن به آب سرما و گرما. میگفت یکی با ما بود خیلی بچه خوبی بود، خیلی سر به تو آخرم شهید شد. میگفت این قواص جلو کسی لباسشو عوض نمی‌کرد، مثلا خیلی اونا دیگه بعد هر اتفاق فوری هم تو این میرفت یه جایی لباس عوضش میپوشید میومد. بعد یک بار نمیدونم گفت چه، خیلی سال پیش گفت چه اتفاق افتاد، یه جایی این مثلا فرض مثلا لباس روشو در بود، مثلا با زیرپوش شد یا مثلا با زیرپوش رکابی، دیدن تمام بدنش خالکوبیه. این مثلا یه دوره این کار کرده بود، بعد دیگه حالا آدم سرش بند گفت چه بچه شد و آخرم با چه چیزی با چه وضعیت خوبی به شهادت رسید و الحمدلله عاقبت به خیر شد. حضرت موسی علیه السلام لباس شده کسی در نمی آورد. خب شما که حالا مردها بعضی دیگه خیلی راحت هم جلو هم دیگه. همین آیت الله جوادی حفظالله که خدمتشون رفتیم، یه موقعی آقازادهشون میگه من تا به حال ساق پای پدرمو ندیدم. خب اینقدر مرائی حیان. بعد بعضی وقتا آدم میشتنه مثلا پدر خانوادی میه جلوی فرزندان لباس شد. خب مثلا با بچه های خودم هم منم عرض کردم بچه های همسایه نیستن، ولی یه پدر جلوی پسراش جلوی دختراش مثلا لباس شد در بیاره بدون مثلا زیرپوش، بعد یه چه معنایی داره نمیفهم. حالا بعضی چجوری فکر میکنن که اینقدر بعد اینا تاثیر داره تو حیای فرزندان، حیای متقابل با پدر و مادر. یه گفت دختر خودمه، خب بعد من دارم دختر خودتون هست کم، دختر همسایه که نمیگم که. حضرت این کارو نمیکرد. اینا گفتن آره حضرت بدنش چیز داره مثلا به مرض پی سی و اینها دوچاره، که حالا اون روایت اگر درست باشه که خداوند به سنگ دستور داد که حضرت لباسشو در روی سنگی گذاشت که بره در اون آب، به سنگ دستور داد که سنگ دور شه تا حضرت دنبال لباس بره و فبرعه الله من، خدا او رو تبرئه بکنه از این حرفی که مردم میزنن. حالا به روایت کار ندونم، بعضیش قطعی تره بعضی محل تعمله. این از اذیتایی که به حضرت موسی علیه السلام میرسوندن. پیامبر عزیز ما چی؟ به پیامبر اذیت میرسوندن. حضرت میفرماید ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، تو هیچ پیغمبری اندازه من اذیت. من وقت گفتم خدمت می ایام دبیرستان قصه حضرت موسی علیه السلام میخوندم واقعا گریم میگیره، چقدر اذیت شده حضرت، که اینو چه ابلهایی بودن. میایم انا لمدرکون، از آب رد میشیم میگن نمیدونم ما بت میخوایم، بیایم بریم فلانجا گوساله پرست میشن، وارد فلانجا بشیم ما میترسیم. بعد که وارد داستان پیامبر خودمون شدن، این اذیتایی که پیامبر ما شده چه جسمی چه روحی، جسمیش از این که جان حضرت رو تهدید بکنن، شکمبه شطور بریزن، نمیدونم زباله رو سر حضرت، اینا به کنار بحثای روحی، جریان افک سوره معرکه نو 4 سال قبل چه بحثایی درست کردن؟ 3 سال قبل تو سوره نور دیدید که یه همسر پیغمبر از کارمان جامون، حالا چه ماریه باشه چه اون یکی ام المؤمنین باشه، چه بحثایی درست کردن؟ که یه نفر جامونده پس حتما خب برای شما فکر کنید یه مردی مثل پیامبر نسبت به همسر او به ناحق یه حرف ناشایستی منتشر بشه، چقدر اون مرد اذیت خواهد شد؟ بعد اینو پخش کردن قرآن با اون لعن گفت لولا سمعتون، برای چی چیزی رو میشنوید بدونی که بدونید این و اونجا جالب قرآن میگه چرا وقتی شنیدید منکر نشدید؟ میگه خب اطلاع نشید، یه اطلاع نشده باشی علیه مؤمن حرف نامربوط پخش میشه تو باید انکار کنی، چه بدونی درسته چه بدونی غلطه. البته ملاحظه باید داشته باشیم، یه وقت توی دوره‌ای هستیم یه جوری انکار نکنیم که فردا اگه دادگاه رسیدی که آبرو مؤمن و مؤمنین بره، این دقت‌ها رو باید همیشه داشته باشیم. یا مثلا پیغمبر رو چجور صدا میکردن، سوره مبارکه حجرات ببینید با حضرت چطور حرف میزدن، حضرت با زینب بنت جحش ازدواج کرد مگه فعل میکردن؟ آیه میگه پیغمبر نمیدونم دعوت کرد اومدن اما تمام شد، مگه فعل میکردن اینا؟ چون مدت ها حرف بود. بله دیگه، خب زینب خانم قیافشون هم که خوب بود و فلان، خدا گفته. حالا دیگه خدا چرا نگفته ما با اون خوب ازدواج کنیم؟ بالاخره دیگه اگه نخوردیم نگه دیگه که دست مرد ها بود. خاک بر سرت، چقدر دریوری گفتن اینا، پیغمبر رو اذیت میکرد. یعنی به خاطر حکم خدا یه جایی داریم. وقتی میخوام مثال بزنم برای اتقوم به موازه تو هم تو موازه تو مدقرنگی داره که یه جایی پیغمبر یه خونه اومدن بیرون، یه خانمی اومد بدرقه حضرت، بعد اینجا یکی از اصحاب دید حضرت بودن، بیا این همسرم بودن، بعد گفت خب مثلا باش. این یه بعدش اینه که کار در معرض تهمت نکنید، به این بعدش حالا فکر کنید که چرا پیغمبر باید به این توضیح بده، چون با آدم های مواجه علی پیغمبر، آره علی پیغمبر. ما تو این دوره میبینیم بعضی اینقدر راحت در مورد دیگران صحبت میکنن، نظر میدن، دیگه خیلی تعجب نمیکنیم مثلا صدر احسان چه خبر بوده. این عادیه، ما نمونهاش الان داریم میبینیم دیگه، اونا هم مثل اینا. در بفرمید کدوم یکیش؟ جریان قارون بود، جریان قتل حضرت هارون، این دوتا که قطعیه، یعنی به جهت سندی این دوتا قویه. بحث اومدن به خونه حضرت، نشستنهای طولانی، اینا میشه اذیتهای پیامبر. پس موضوع اذیت در مورد هر دو پیغمبر بوده، اما خب طبیعتاً یکسان نبوده دیگه. حالا حضرت موسی علیه السلام رو متناسب با زمان خودش و موضوع یه جور اذیت کردن، پیامبر ما رو یه جور دیگر. خب آنچه که این آیه از اذیت مد نظرشه چیه؟ میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. تو چی اذیت کردن حضرت موسی علیه السلام رو؟ مثلا بهش باش کمک نکردن، همراهی نکردن، بهش گفتن بت میخواییم، نمیدونم بهش گفتن داداش تو کشتی، یا از فضای آیه از فبرأه الله میفهمیم که اذیت در آیه منظور چیه؟ منظور تهمته، چون تبرئه وقتی معنا پیدا میکنه که یک تهمتی در کار باشه. خب تهمتی که از موسی زدن اون اولیش بود که اون قارون احمق زد، بعد خداوند یک کاری که از خود اون زن شروع کرد، حضرت موسی علیه السلام تعریف کردن و اینکه این دروغ بوده و قارون به من پول داده گفته بیا این حرفای مزخرف رو بگو که حضرت موسی علیه السلام رو بدنام کنیم، بعد من مجبور نشم با من پیغمبر به اون پول بدم. خاک بر اون سرت با اون تدبیرت. بعد گفتن که حضرت هارون رو کشته، خدا او رو تبرئه کرد و علمای حالا بزرگترای چیز گفتن نه خیر اینطور نبوده. سر جریان اون مثلا که حضرت در بدنشون ضعف و نقصی هست، خب اگر اون درست باشه خدا این کار انجام داد، خدا اون رو تبرئه کرد، پیامبر هم تبرئه میکنه. یعنی شما این که حالا الان پچ بکنید و علکی با هم دیگه حرف بزنید، آره بالاخره ازدواجای مکرر و فلان و خدا خواسته برای بعضیا، بار نمیدونم چرا ثروتای باد آورده باد همش اونوری میره، یه بار باد این بر ثروتا رو نمیاره، مثلا چیز نیست. این آدمای اون موقع سر آدم نیست، آدمای الان بعضی دینی شکلی هم مثلا اینجوری ای بابا دیگه حالا که نه اینجوری نه. الان چی میگی شما دقیقاً؟ یه جور بازر بزن من بفهم. آره ما بماند بماند انشالله شاید وقتی دیگر. دیوانه هست اصلا کلن، یا مثل آدم حرف بزن با هم گفتگو کنه، یا مثل زیر صدا میاد کلن. به همه چی دیگه حالا فلان چیز نباشه که میگم خب فلان چیز که این تاریخش اصلا اینه به این نمیخوره. ای بابا دیگه حالا شما هم طبیعیه که شما دیگه اون جواب اینا نه حالا چی میگی؟ من کدوم جبهه رو میگی؟ بس که داره میگی به جبهه این که شما داره میگی مال سال 53 اصلا امام اون موقع ایران نبوده. یا حالا عراق و ایران مگه چقدر فاصله داره؟ خب اینکه شما داره میگی تو قم واقع شده یعنی باید فیزیکی تو قم بوده باشه، امام نجف بوده دیگه، تقریبا از من همین روزاست. آقا یک چیزی رو به یک چیزی میچسبونه اصلا کلن باید بستریش کرد، فقط میخواد یه سیخی بزنه به کجا و چه جوری و چه همه یه گیری بده. ما هم هستیم بالاخره، خب بعد همه در دیبونا هستن. این افترا تهمت بود، خدا تبرئه کرد. فبرئه الله، از این چه استفاده‌ای بکنیم؟ سنت خدا اینه، ان الله یدافع. این جمله شما رو یاد کی میندازه؟ کی گفت شهید بهشتی؟ بارک الله. کی میگفت شهید بهشتی اینو؟ این جمله رو دائما اون شهید مظلوم بزرگوار رحمت الله علیه تکرار میکرد. خب مثلا خیلی به شما تهمت میزنن، میگن اینجور اونجور، زن آلمانی داری، بچه آلمانی داری، اینا میان. گفتم یه حیاتش یک استخ داره، یک وان داره، ببخشید ها، یک وانی تو خونهشه، این با زن آلمانیش اون آلمانی و همین 20 نفری میرن لخت اون شنا میکنن. بعد راننده میگه بعد کاشون داشتم ماشین میومدم تهران، این دریوریا رو گفتن به جای ترمینال رفتن در خونه شهید بهشتی، گفتم پیاده شین. بعد مردی که با چند تا فوش گفتم بیا با این وانی که میگه از این در میره تو، مردی که چرا حرف مفت میزنی، بپرسین از پدر مادرتون چقدر علیه شهید بهشتی بودن. آقا تو عمامش گذرنامه آمریکاست که تا شلوغ شد عمامه رو بندازه گذرنامه در بیاره سوارش بره. بعد وقتی شهید شدن بودن مظلوم بود همین حالا شد الان و حرفایی که زدی اینجوری میان میگه آقا ما غیبت شما رو کرد. راضی من راضیم به چند نفر گفتی و چی رو گفتی، برو اونا رو صاف کن، خدا منم بگذرم خدا ول نمیکنه. قرار راضی باش، راضی لاشو تموم شد. تو جلو 10 نفر آبرو منو بردی، بعد الان من میگی راضی باش، من راضی باشم، آبرو من نیست که بارزه. تو باید بری هر 10 تا رسو بری بگی من یه غلط بیجایی کردم، یه حرف فرمایش رایگانی زدم به این دلیل غلط بود، 1 2 3 4 اصلاح نکنی چاله که کندی بازه تا روز قیامت، بعد اون وقت با اعمالت پرش میکنن. خدا دفاع میکنه، پیغام چیه؟ کار خودتو اگه مطمئنی درسته انجام بده، بقیهش با ما، بقیهش با ما. ما بالو نسبت اللتی قطعن ایدیه هن، نه یوسف جان بیا زندان بیرون، نه اول برید بپرسید جریان خانمایی که دستشون رو بریدن چی بود. اون وقت گفتن الان حس حسل حق، انا رابط تو او ان نفسه، من زلیخا بودم که او رو نسبت به خودم دعوت کردم، او گناهی نداشت. تو با خدا ببند، خدا یه جوری تبرئه، خدا تو رو میفرسته زندان، تعبیر خواب بهت میده، دو نفر خواب میبینن میان بیرون، بعد پادشاه خواب میبینه، بعد این یادش میاد میگه یعنی تو بسپر دست من، یه جوری میچرخونم تو رو عزیز میکنم که همینجوری هاج و باج بسپر به من، فقط با من رو راست باش، با ما باش، پادشاهی کن. اون از حضرت یوسف علیه السلام و بیاد بیرون و کسی که اونها گفتن ما او رو لیاس جن به زندان بندازیم عذاب فلان کنیم، انکل یوم لدینا امینان مکینان امین، تو امروز در نزد من پادشاه چی؟ مکین و امینی، هم مکانت داری هم امانت داری و تعهدت مورد قبول ماست. اونی که میخواستن ذلیلش کنن خدا عزیزش کرد، چون ان الله یدافع عن الذین. نمونه دوم از مریم سلام الله علیها، تو جریان تولد اون بچه یه خانم جوانی رفته بدون همسر، چند روز بعد چند مدت بعد بدون همسر با بچه تو بغل. اما استدلال کن، هر چی حرف بزنی بدتر میشه که بهتر نمیشه. تو هیچی نکن. وارد شدیم حجمه، اولین جمله که میگن اصلا آدم که نیستن که سوال کنن، یا اخت هارون ما کانت ابو کم رسا و این و ما کانت امو که بقیه، تو که نه بابا این کاری بودن مادره، میبینیم که سمع شارت الله. گفت بچه کفن رو کلا من کان فل مهد سوی یا یعنی تو گواره کیس مگه اون حرف بزنه دیگه اصلا هیچ چی نمیگه، فقط همون اشاره رو انجام داد، واسطه اینا حرفای مزخرفشون رو بزنن. تموم که شد صحبت کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما بذار اون بچه شد. بعد این بچه این مادر رو یه طوری کشید بالا که دیگه بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام اون حرف زد کسی جرئت نکرد مزخرف قبلی رو تکرار کنه. چرا؟ من خدا من کارم دیگه، تو با ما باش، تو مریم توکلت به من باشه، بقیهش با من. این سنت خداست، سنت الهی اینه، سر و صدا و فحش و بگیر و ببند و اینا وقتی مؤثر نخواهد بود که بین تو و خدات صاف باشه. من اصلها ما بینه و بین الله تعالی، اصلها الله و بینه و بین الناس. کسی بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدا کار او رو با مردم صاف. ممکنه یه روز دو روز یه هفته یه ماه یه سال پنج سال ده سال فحشم بدن، اما بعدش بالاخره آفتاب از زیر ابر در میاد. اینجا صبر و توکل. آقا ممکنه 5 سال طول بکشه، ممکنه 50 سال طول، اصلا ممکنه به عمر ما قد نده، بمیریم بعد معلوم بشه حق با ما بود. ولی کسی اگه توکل به خدا داشته باشه این زمانا براش موضوعی. آقا ما دوستشیم در زمان خودمون خیلی محبوب باشیم، همه بیان دست ما رو ببوسن، آقا و مولای ما خواهش میکنن، خواهش میکنن، حالا نشد، بعدش میان سنگ قبرمون رو میبوسن. قوم دیگه ما نیستیم، کیفش به ما نمیرسه. هستیم، کی میگه نیستیم؟ کار خودتو بکن، ولی بینی و بین الله کلک، یعنی کسی بین خودش و خدا دقل بزه در بیاره، خدا یدافعه که همچین میزنه پس کلش با مغز بیفته وسط گرفتاری. درست حسابی باشی کارت با منه. تاریخو نگاه کنید. و کان عند الله وجیها، و کان عند الله وجیها، برای اینه که ریشه اون تبرئه رو بگه. خدا بر چه حضرت موسی علیه السلام رو تبرئه کرد؟ بعد یه پیغمبرن دیگه، اونا نخورن کی بخوره، اونا استفاده نکن. در مورد انبیا هم میشه سوال کنیم، مثلا در مورد چهار تا آغازای درسان کنیم، چرا خدا او رو تبرئه کرد؟ چون تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان در باز. خدا بست موسی برای چی این امتیاز داد؟ ای بابا دیگه ران تزبل بوده از اول تاریخ، قابیل اومد چیشی یک گرفت قابیل نگرفت، چرا خدا از او قبول کرد؟ از او قبول نگرفت. خب این نمایه تقبل الله و منر متقی بود ازش قبول کرد. تقبل الله ماله متقی، مال غیر متقی نیست، به خاطر تقواش بود که خدا نگه خدا پلن پلون بیلیش کرد به قابیل افتاد به قابیل نیفتاد. اینجا هم همینطوره. بکان اندالله وجیها، چه وجاهت داشت حضرت موسی علیه السلام؟ حضرت موسی انقدر در نزد خداوند اجر و قرب داشت، انقدر بندگی داشت که خدا یه جمله خاص در مورد او فرمود. اون چیه؟ واصطنعتک که موسی جان تو رو برای خودم درست کردم. در مورد هیچ پیغمبر خدا این عبارت رو به کار نبرده. و واقعا من تعجب میکنم از این عزیزانی که پشت میکروفون قرار میگیرن میفهمن بله حضرت موسی علیه السلام چون از حضرت خضر سوال کرد اهل سر نشد. شما هم خود اهل سری که اهل سر رو تشخیص میدی، اونم در مورد پیامبر اولوالعزم معصوم الهی، این حرفای ذوقی که در واقع ریشه در یک جور کمدانی داره، غلطی نه. ما در اون مقامی که تواهد ببینی که حضرت موسی برق بود یا خز برق بود، جفت اینو کیرکگار فهمیده، اینا نفهمیدن برخی دوستان ما. آیه بله که سال داره یا نفر داری؟ تشکر میکنم از میزان بلوم. حضورتون عرضم که آیه 70 به 71 رو میشنویم اگه مزاحم نباشیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
آیه شریفه 70 و 71 سه محور داره، حالا محورش زرن چیزی زرن محور اولش با زیر شاخه داره.
این مربوط به دو آیه شریفه 70 و 71. اول توصیه های آن. یک، تقوای الهی. دو، قول سبیل. ما یه بحث بکنیم که سبیل یعنی چی؟ از صلات میاد. دوم، در مورد قول عمومیت مرد نظر است. بعد نقطه دوم، اثر عمل به توصیه ها، اصلاح اعمال، یصلح لکم، و آموزش فنون. یا لکم نوبتان و نهایتاً هم فرفازن فروزن از این که حاصل اطاعت اینم حاصل تقوا و قول صدق.
آیه شریفه 70 و 71 سه نکته رو بگید و به سراغ سوالات انشالله بتونیم امروز تمام بکنیم. اول توصیه هایی که در این آیه شریفه اومده، آیه 70 که به توصیه اشاره کرده، یا ای الذین آمنو، ای مؤمنون، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این اون عبارتی است که هم پیامبر اکرم هم امیرالمومنین سلام الله علیه ما همیشه اول خطبه هاشون میگفتن. من دیدم برخی از سخنران ها که این کار رو میکنن که مثلا بعد از حمد و ثنای الهی اینو میگن که یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این مثلا برخی ها این عادت رو تو سخنرانی دارن. جالبه. آیه دو تا توصیه کرده. یک، اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. حالا جای دیگه هم اشاره کردیم تقوای الهی رو خیلی جمع جور کنیم چی میگیم؟ انجام واجبات ترک محرمات. حالا اگه بخوام انجام واجبات ترک محرمات هم باز خلاصه تر بکنیم، تقوای الهی یعنی چشم. تقوای الهی یعنی چشم. خب نه تقوا که عربی چه داره، فارسی اینا جمعی کلن خودجونم چشم، هرچی چشمه میشه تقوای الهی. ولی چشم به خدا نه، قربون دارم نفس عزیزم چی دلت میخواد اون نه. اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. و قولو قولا سدیدا، حرف میزنید. آره چی بگید؟ قول، نه اینکه اگه حرف زدید عنایت کنید، نه اینکه اگه حرف زدید سدید باشه، نه، حرف سدید بزنید، بگید. و قولو، بگید قولا سدیدا. قولا سدیدا رو یه ذره بهش بپردازیم. سدید از سداد میاد. خود سداد یعنی چی؟ یعنی استحکام، ثبات، تغییر ناپذیری، قرص و محکم بودن. قول سدید دو تا ویژگی داره، صدق و حق. صدق و حق، این ویژگی قول سدیده. آقا ما حرفایی که میزنیم سدید هست نیست؟ یک، صدق داشته باشه. دو، حق باشه. خب اینا تو همون صدق نمیمون؟ نه، این که صدق داشته باشه یعنی دروغ نباشه، حرف دروغ نباشه. حرف دروغ مشخص میگه تکلیفش چیه، که گاهی اوقات این دروغ در برداننده تهمت هست و چه بسا گاهی اوقات یک دروغ بتونه ملتی رو به باد بندازه به بیراهه ببره. واقعا یه دروغ هم ما دیدیم بیم. مثلا وقتی فکر میکنیم سال 88 همه اتفاقات از کجا آغاز شد؟ وقتی که بعضیا دروغ گفتن. یه دروغ، چون گاهی اوقات قائل یه دروغ میتونه خیلی مؤثر باشه. یعنی کی دروغو میگه؟ آدم مثلا تو محاربه ما داریم، تو بحثای حقوقی کسی حقوقی هست اینجا؟ اشتر حقوق داریم؟ یه آدم حسابی هم نیست اینجا؟ همه امپولزن و آجر بالا میندازین اینا یا نه؟ یا خارجکی عبین آیا ما هم بره لاین یا کوبلن و این چیزا هره؟ من دانشجو خودمون کلاس تفسیر داشتیم، اون موقع دو تا دانشجو ارتباطات بودن، آدم های محفظی هستن الان اینا. اینا می اومدن تفسیر رو با حقوقی ها با من می گرفتن، زود می گرفتن حقوقی ها که بقیه نگیرن. این دو تا ارتباطاتی بودن می گرفتن با ما، بیچاره بودن سر کلاس. کلاس مثلا 16 17 نفر بود، دو تا ارتباطات بقیه حقوق. بعد اینا سوال مثلا سوال خواستن بپرسن، بچه‌ها گفتن استاد درسات با کوبلن سوال دارن. رشته اونا فرهنگ و ارتباطات بود، بودن رشته اینا چی پایان‌نامه‌شون مثلا یه کلاسی یه بار زدن داشتن تحلیل این کارتون کی این چارگوشه با بسفنجی اون بود چارگوشه دیگه، بعد تحلیل اون بود. این سادگی کردن، یکیشون گفت سر کلاس گفت آره مثلا ما یه جلسه کلاس داشتیم، کارگاهمون در مورد باب اسفنجی بود، این حقوقی ها دست گرفتن و شما مثلا پایانات در مورد مثلا کارتون پینوکیو، مراحل تطور پینوکیو از چوب با آدم، مثلا رساله دکتری این هست. بعد افلاک ها سوال داشتن، یکیشون که الان نوه یکی از علمای معروف هم از فد رازی نباشه ازشو بگم، تو بعد دهتو منجوف سوال دارن. من خود سوال خوبی داشت. حالا میگم شما اهل آمبولزنی، آجر بالا انداختن و آیا محمد الله و کوبلن هستین، یعنی تجربی و ریاضی و زبان و هنر، ولی علوم انسانی سلام الله علیه محجوره دیگه، چیکار کنیم؟ مثل جدم رسول خدا. خب بله، در مورد اینم باز سوال کنی. قول اولا که صدق باشه، یعنی دروغ نباشه. از کدم مثالش اینه، یه وقت آدمی دروغ میگه که کسی تحویل نمیگیره. ما تو محاربه داریم، محاربه اینه که من جرد از سلاح لخافت ناس فقط محارب، یه کسی سلاح رو برهنه کنه که مردم رو بترسونه، این محاربه. ولی هیچ ضربه هم به کسی نزنه حکمش اعدامه بر اساس آیه قرآن، چون امنیت رو به خطر انداخته. حالا یه مثال، یه آدمی هست مثلا معمولا آب بینیشون جمع‌آوری نمیشه، یعنی امکان جمع‌آوری نداره، همون نمیتونه دماغ خودشو بالا بکشه. خب بعد این سوار تانک هم که بشه کسی اینو جدی مثلا تا هست میگه همه رو میکشم خوابش میره، کسی اینو تعویل نمیگیره. اما یه آدم گردن کلفتی اگه یه چوبم برداره ایجاد ترس شاید بتونه بکنه. مثلا برخی از فقها میگن سنگ و چوب هم میتونه مصداق سلاح بشه، حتی تا الان سلاح سرد و گرم رو بیشتر میگن. میخوام عرض کنم که گاهی اوقات دروغ رو یه آدم پیزوری میگه، اصلا کسی این آدم حساب میکنه، آها حرف زدی شما باریکلا ماشاءالله ماشاءالله مثلا قاقاتو بخور. اما یه وقت یه کسی دروغ میگه، یه ملتی به چیز میافتن، به گرفتاری میافتن. واقعا این زبان نیم مثقالی چرا اینقدر خوب میتونه خرابکاری بکنه؟ یه اشاره خواهم کرد، یه حدیث بانمکی میخونم شاید نشیده باشید. اولا صدق باشه، دروغ نباشه. دو چی باشه؟ حق باشه. خیلی چیزا صدقه ولی حق، مثل غیبت. غیبت صدقه یا نه؟ بله؟ بله دیگه، اگه صدق نباشه چیه؟ تهمته. غیبت صدقه ولی حق نمامی، سخنچینی. صدقه یا صدق نیست؟ راست میگم واقعا من بودم، این مثلا این کارو کرد، مثلا فلان چیز فلان گفاره فلان برگشتم تو گفت این فلان جوره. راست میگم واقعا این گفته که تو فلان جوری، اما این نمامیه. با این که صدق حق، پس علاوه بر صدق باید حق هم باشه، یعنی موجب فساد نشه، فضا رو خراب نکنه. چرا حرف بی خودی رو میری میگی؟ چقدر ما حرفای علکی میزنیم. آره جایی بودم، حالا چون دوستت دارم بهت میگم، مثلا این چیز در مورد تو گفته شد، حساس میشه چی گفتن؟ بزن نکم دیگه. خب آخه مرض داری؟ اول میگی گفت حالا اون گله آتیش نبگو، بگو چی بوده. بعد نمیگن کی گفته، خیلی خب اصلشو بگو. میگه حالا دوباره چی کی بود؟ بعد آخر میگن تو رو خدا بین خودم باشه، خدای نمیخواستم فساد کنم. غلط کردی تو که نمیخواستی فساد کنی، یه طرف خدا نگی بهشا این بود غلط کرده، با لگد تو در اتاق طرف ببینید این بی خودی حرف زدن، برای همیشه هر چی میخواید بگید این سوال رو برسید، این رو برای چی باید بگم؟
برای چی نباید بگم؟
نخیر بگو برای چی باید؟ اصلا نگفتن، اصلا اگه ما واسه آدم بشینیم زندگیمون رو بکنیم، نه اصلا برای اینکه حرف بزنیم. خب نه چشم، همین دیگه بی خودی بزنیم، نمیخواد بگی. واقعا این لا تقل ما لا تعلم، یه چیزی که نمیدونی نگو، و لا تقل کل ما تعلم، هر چی میدونیم لازم نیست بگی. ازدواج کردی قبل تو من 47 تا خواستگار داشتم، تمام پسرمو و پسردایی و پسرخاله و پسرام خواستگار من بودن، این با همه قطع ارتباط میکنه؟ هر کدوم خونه پسرم بود همه خواستگارت بوده؟ تا خوب شد حالا حرف بی خودی زدی؟ نمیخواد خیلی چیزا رو بگی. بفرمایید. اون که دادگاهی نه که دیگه طبیعتا کمک بگیرد از کسی، عیبی نداره، اونجا که ضرورت داره عیبی نداره، ولی میگم دیگه برای چی میگم؟ برای که بگم که بهم کمک کنه، پس ضرورتش در اومد دیگه. برای چی میگی؟ بالاخره چیزی بگیم دو ساعت نشستی بیچه حرف نزدیم، واقعا چیز شدیم، مثلا دلمون گرفت، ما دلمون میگیره حرف میزنیم، در حالی که به نظر میرسه خیلی موقع همون حرفا واسه دل گرفتگی خواهد شد. اولا صدق باشه، ثانیا حق. دو این که قول میگیم این عمومیت داره، قول منظور فقط زبان نیستش، این قول عمل هم هست. چرا؟ ما مثلا توی چیز داریم بما یلفظ من قول الا لدیه رقیبان عتید، هر چی میگید یک کسی مراقبت داره میکنه، فرشته مراقب، فرشته مراقب فقط مراقب اقوال ماست، یعنی حرف میزنی مواظبه، یعنی من یک کاری انجام میدم که آخ من فقط اقوال رو میگیرم، اقوال و افعال نداره، اون مراقبه، مراقبه همه چیه ماست. پس این که میگیم قول، این قول در مقابل فعل نیست، این قول یعنی چی؟ یعنی وفعلو فعلا سدیدا و قولو قولا سدیدا وکتبو کتابا سدیدا، یعنی کلن همه چیتون سدید باشه، نه اینکه قولم سدیده فعلم غیر سدید، فعلم غیر صدقه، غیر حقه، این که تناقض خواهد شد که. پس این قول و قولن سدیدا، این قول صرفا آنچه از زبان خارج میشه نیست، یعنی لفظ مد نظر نبودی که بقیه رو بذاریم کنار. خب سوال، چرا قول رو گفت؟ معلومه اهمیت قول، فراوانی قول، گرفتاری قول، کتاب نوشتن 190 تا گناه در مورد زبان گفتن، نیم مثقال گوشت 190 تا گناه، حدیث با نمک بگم فکر کنم از پیامبر نازنین اون باشه، حضرت میفرمایند که هر روز هر روز صبح زبان به اعضای بدن میگه کیف اصبحتم، چه جوری صبح کردین، مثلا در چه حالین، اینا اعضا میگن به خیرن ان ترکتنا، ما معلمون خوبه اگه تو بذاری، روایت ها به خیر ان ترکتنا، اگه بذاری تو. بعد در ادامه میاد تا میرسه اعضا میگن انما نصاب و بک و نعاقب و بک، ما هم با تو به ثواب میرسیم هم به واسطه تو عقاب میشیم، همه گرفتاری ما از تو نیم مثقالیه. نگاه کنید دیگه، روایات میگن اکثر اهل نار زبان، همین نیم مثقال، یعنی 80-90 درصد از زبان تشریف میبرن، بی خودی حرف زدن بدون اطلاع سر نظر کردن، تو بحث سیاسی پیش میاد جای دی نگو، لازم اصلا فلان من اطلاع ندارم، نزدیش تو همه دارم میگم، اصلا حالا که اینجور شد فلانی این کارم کرده، واقعا آره، بعدم میخواد کم نیاره، چرا دیدم دارن چیزی میگن، گفتم من یه چیز بگم توجهات به سمت من، خب عقب مانده ذهنی، الان توجهات اومد سمت تو که خیلی خراب شد، یه تهمت خیلی گنده زد، حالا بعدن صحبت میکنی، فلان بس من گوش بشه. اما شما موضوع نه، من مثلا این که گفتید اطلاعی ندارم، اینا که گفتید شما مطمئن بودید شنیده آکی از آن است، خب مرده شور برده هم آکی از آن است، انقدر این ایام حاکی از آن است و شنیده نمیدونم گویای فلان مطلب است یا منابع غیر موثق و موثق، منبعی که خواست نامش فاش نشود، اسمش مرده شور برده، ول کن منبعی، منبعی که نامشون فاش میشه 80% فستش در میاد، بعد حرف بی خود یه چیزی واسه چی میگی شما این اینجوری بود. بعد پیگیری میکنه اصلا میگیم آقا یه چیز دیگری در یک جای دیگر. بله همین حسن و حسین که سه تا دختران معاویه هستن، گفت حسن و حسین نیستن، حسن و حسین هست، سه تا نیستن، دو تا دختر نیستن، پسرن معاویه نیست، امیرالمومنینه. اینقدر اشتباه توی یه عبارت. بله اصلا نظر سیاسی اقتصادی سوار میگه اصلا ماشین رو میگه بله دیگه همین رایانه رو هم دیگه قطع کنن اینا. گفتم باشه منظور تو یارانه هاست چه فرقی میکنه؟ گفتم رایانه اسم مثلا این دستگاه و ایناست کامپیوترش، گفتن یارانه این سوبسید. گفت وقتی اینو قطع بکنن که بعد کامپیوتر آدم نمیتونه بخره دیگه، پس یارانه به رایانه. بابا چقدر اعتماد به نفسی شما سخت بسه که چی؟ که ادامه بدیم بتونیم کار کرد بس کن با ورد اینجوری من خبر نداشتم اشتباه کرد فلان چیز مطمئنی شما فرا بر خود من پیش بگیم بگیم این اینجوری مثلا فلان چیز فایستیم صرف بعد زبون می اصلا کارش هم دربست زبون بین رای سوار رو می کنه دربست طبقه هفتم قشنگ بره ته جهنم میشونه بر می گرده مسافر بعدی. نگیم با ول کن هر چی میخوای بگی یه لحظه تحمل کن. نکن این بعد شده یه چیز آدم نمیگرد میگه صد هزار مرتبه خدا رو شکر نگفتم. دو اثر عمل به این توصیه آقا تقوای الهی ورزیدیم، قول سدید، فعل سدید، کتابت سدید و و اینا همه سدید چی میشه؟ یک اگر این کار رو کردین آیه شریفه 71 میفرماید که یصلح لکم اعمالکم، این کار بکنید عملتون رو اصلاح میکنم. اصلاح عمل میکنم یعنی چی؟ یعنی نقایصش رو براتون برطرف میکنم. خدای دیگه چی کار میکنی؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونم میامرزم. یه جوری بالاخره با هم دیگه چی کار میکنیم؟ کنار میایم، یه قدم شما یه قدم منصور. مبارکه نساء آیه شریفه 31 رو ببینید بعد برگردیم روی این دو مورد. جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 31 آوردید؟ بفهم متوجه نشدن؟ خب تا موقع که به حق نرسیم نگیم. این حق اون حقیقتی نیست که ما تو احکام و اینا دنبالشیم، یعنی که یه مطلبی که گفتنش لازمه خوب موجب افساد نمیشه. خیلی جا نمیتونیم آره متوجه بشیم. خب نمیگی از که بر گفتنیست، از بر نگفتنه. آره لذا باید تلاش بکنیم که قول صدق و حق رو بفهمیم، اما جایی در مورد چیزی شک داریم برید تلاش بکنید بفهمید بعد بیایید بگید. اصلا نیست که الان چون همه در اصلا از اگاه شاهد من چیزی بگید بگو ایزه بدید من نگاه میکنم هفته بعد خدمتتون عرض میکنم. آوردین همه؟ میفهمد که انتشتن بو کبائر ما تنهانان، انتشتن بو کبائر ما تنهانان، اگر از گناه کبیره چکا کنید؟ اجتناب کنید، از کبائر اونایی که ازش نهی شدید. نکفر انکم سیئاتکم، گناهاتون رو میامرزیم، اینها رو براش کفاره در نظر میگیریم و یعنی میزداییم از بین میبریم. و ندخلکم مدخلا، شما رو وارد یه مدخل کریمی میکنیم. مدخل کریم و جایگاه کریم یعنی کجا؟ یعنی بهشت. آیه داره تصریح میکنه انتشتن بو کبائر ما تنهانن نکفرن، اگر گناه کبیره نکنید صغیرها رو باهاتون را میگیم دیگه. از این صریح‌تر آیه داره میگه یصلح لکم اعمالکم، کاری که ما انجام میدیم کامله، یعنی هیچ نقص و خللی توش نیست. کی ادعا داره که هر عملی که من انجام میدم درسته؟ هیچ کمبودی هم نداره. همه اعمال ما، نمازمون، روزمون، حجمون، همه خلل و فرجی داره، یه جایی خرابکاری میکنیم. میگه یصلح لکم عملتون رو براتون. مثلا ما داریم که نمازتون تمام میشه یه خلل و فرجی داره، با چی پر کنید؟ با تسبیح از زهرا سلام الله علیها. این اگر توش گیر و گوری باشه برطرف میشه. بعد نماز واجب باشه هزار رکعت نماز واجب مقبول هم براتون منظور میکنم. به شرطی که متوجه شید اینجوری نگه از منظور چی داره میگه. یعنی انگشتات گیج شدن بعد وقتا که الان سبحان الله بود یا الله اکبر بود یا الحمدلله، خود انگشت حیرون وسط. با یه تأمل و تأنی یک دقیقه طول میشه، دو دقیقه طول میکشه. این که اصلاح میکنم پس عملای ناقصتون رو کامل میکنم، یه بله بالاتر یغفر لکن ذنوبکم، گناهاتونم میاموزم، گیری گوری جایی مثلا خرابکاری شده فلان. چرا؟ چون اگه انسان عملش صالح بشه زمینه توبه و مغفرت پیدا میکنه، یعنی به اون سمت مایل میشه، مایل که شد خدا براش درست میکنه. بفهمید؟ بله؟ بله؟ اولا بین گناهان کبیر و صغیره بسیاری سعی میکنم خط نکشن، تا چی؟ تا موجب جری شدن افراد تو صغایر نشه. اما چون حق الناس و خدا نمیگذره، ما اصلا کار به صغیر و کبیرش نباید داشته باشیم. به یه معنا بله، ما نواسو بونم قضا بشه حق الناسه، به خاطر اینکه درصد گناه رو تو آدم میبریم بالا دیگه، همین. اما حق الناس مصطلحی که ما داریم حق الناس های مستقیمه، یعنی اون چیزی که مستقیم غیبت، تهمت، آبرو بردن، مسخره کردن. بله اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، همه گناه ما حق الناسه و هیچ کدوم قابل بخشش نخواهد بود. بفهمید؟ این که استخفاف گناه، بله گناه کبیره نیست. واقعا استخفاف کدوم گناه؟ یه کسی گناه کبیره میکنه استخفافش هم میکنه، میشه دوتا گناه کبیره. اما این فرق گناه صغیره میکنه استخفاف میکنه، یا صغیره کرده یه کبیر اضافه شد. خب نه، اگر کسی گناه صغیره رو با این چیز انجام میده که یعنی با این نگاه که این گناه خفیفه انجام میده، حالا کسی این انجام داد در حالی که نگاهش به خفیف بودن نبود، پس صغیره انجام داده دیگه، چه اصرار دارین همه گناه رو کبیره کنه، همه برن جهنم کیف کنه شما؟ نه، بستگی داره گناه صغیره رو فکر میکنه این صغیره پس انجام بده، این جوریه اگه این باشه. اما یه کسی نه، اثر بی توجهی صغیره انجام میده. فقط فاز فازن عظیما، این که ما اعمال شما رو اصلاح بکنیم و گناهاتون رو بیامرزیم، بعد میگه و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. کسی اطاعت خدا و رسول بکنه به اون فوز عظیم میرسه. باز عظیم اهم از عریض و طویل و عمیق و همه اینها با هم دیگه و کثیر، رابطه رو ببینید. میگه کی فقط فاز فوزا عظیما؟ من یطع الله و رسوله. کی اطاع الله و رسوله؟ کسی که تقوا ببرزه و قوله سدید بگه. کی تقوا ورزیده و قول سدید گفته؟ کسی که انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشه. کی انجام واجبات و ترک محرمات داشته؟ رسیدیم بازم به چشم. همه قرآن جمع بکنید یک کلمه از چشم. خدا جونم چشم، خدا جونم چشم، کل قرآنه. همه انبیا اومدن که ما بگیم چشم. خدا الان چی سلام بدونی؟ الان چی کابت بکنم؟ باز میرسیم آقا هر کجا بفهمیم پیچیده است. هر آن کس که به ما گفت، هر کس که دندان دهد نان دهد، هر آن کس که نان دهد خاش خاشیش هم بکنم مثلا. هر آن کس که گفته این کار انجام بدید، حالا دندان دهد نان دهد هم شاید یه جوری به اینجا بخوره، جوری جمع بکنیم فرمایشیشون را. اما اونی که گفته این کار انجام بده، خودش سر بزنگا این تتق الله یجعل لکم فرقانه، سر بزنگا به شما میگه کدوم کارو بکن کدوم کارو نکن. تا آخر خوند